بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقدمه نهم و دهم پیرامون تأثیرات مثبت و منفی صفات و حالات روحی و همینطور عوامل اجتماعی بحث کردیم. به اختصار کلیات مسئله را عرض کردیم و فعلا به همین اندازه شاید کافی باشه. دو مسئله دیگر هم باقی مانده که این را در دو مقدمه دیگه بهش اشاره بکنیم. اینا حالا پایه این مقدمات ریخته میشه، قابل بسط و شرح و تفصیل بیشتر هم طبعا هست. مقدمه 11 هم اشاره به یک مطلبی است که جای دیگر هم اخیرا بهش اشاره کرده ام، و اون این که همون دیروز هم اشاره شد ولی مستقل قرار میدیم برای اینکه جای به خود بست بیشتری هم داره. همونطور که روحیات و صفات و همینطور عوامل اجتماعی و محیط گفتیم میتواند در یه مواردی به شکلی تأثیراتی بر حوزه دانش اندوزی و دانش پژوهی و اجتهاد و استنباط بگذارد، از اون طرف هم سر و کار داشتن با هر رشته علمی یک بازتاب ها و تأثیرات روحی و اخلاقیات ویژه هم ممکنه ایجاد بکنه. قبلا هم گفتیم و عرض کردیم در یه جای دیگری در اون بحث فلسفه علوم انسانی و دیروز هم خیلی مختصر و گذرا اشاره کردیم که سر و کار داشتن با فیزیک، با شیمی، با ریاضی، با فقه، با علوم انسانی، با غیر اینها، هر کدام از اینها میتواند یک جهانبینی و نگرش و روحیات خاصی را در فرد ایجاد بکنه. این در این زمینه در کلمات مثل غزالی در احیاء العلوم ها یه نکته ای از قدیم من دیدم که به ذهنم هست که میگه مثلا فقیه این فقه و سر و کار داشتن با فقه یک حالات و جهانبینی و نگرش خاصی در فرد ایجاد میکنه. در بحث‌های جدید دنیای امروز خیلی هنوز من با سرنخ واضحی در اینجا مواجه نشدم، حتی فحص تامی هم نداشتم که ببینیم مثلا در روانشناسی، ما روانشناسی علم داشتیم سامنکالا که تأثیرات روحی فرد را بر علم بررسی میکرد، اما یه روانشناسی ناظر به این تأثیر معکوس هم داریم و کار تحقیقی و پژوهش هایی در این زمینه انجام شده نشده، خیلی این جام اطلاع دقیقی ندارم. در واقع تحقیقاتی نشون دهد که جامعه مثلا فیزیکدانان، ریاضیدانان، صاحبان تحقیق در حوزه علوم انسانی، اینا از نظر نگرش ها و روحیات چه تفاوت هایی با یک دیگر دارند. تأثیرات روحی روانی نگرشی که علم خاص بر صاحبان اون علم داره، این سؤاله. اختصاص فقط هم به روحیات نیست، یه مقدار به بحث‌های نگرشی و عرض شود که شناخت‌های و معرفت هم داره. کسی که سر و کارش دائمی با فقه یه جوری اصلا مثل که عالم رو می‌بینه، حساسیت‌های ویژه‌ای داره، روحیات خاصی پیدا می‌کنه، تا کسی که مثلا عرفان می‌خونه، یعنی کسی که تو عرفان کار می‌کنه یا تو فلسفه کار می‌کنه، یا کسی که اصلا در رشته های دیگری مشغول کاره. این جای یک مداقی رو این بحث داره. من در مقدمه 11 هم میخوام این رو عرض بکنم که فل جمله این امر روشنه، برای این که مجموعه گزاره هایی که پیرامون یه موضوع جمع شده، سر و کار داشتن با اینها به انسان یه شخصیت و حالات و روحیات خاصی علل اجمال میشه گفت ایجاد میکنه، و جای تحقیق و مطالعه بیشتر هم اینجا هست. این طرح بحثه، به نظرم فی الجمله این مطلب همینطوره، اما اینکه میزان این تأثیر در حوزه نگرش، در حوزه شخصیت، روحیات و احوال روحی چه مقداره، این جای مطالعه داره. شما در این سنت خودمون که نگاه بکنید، آدم هایی که مثلا سر و کارشون با علوم عقلیه یه جوری هستن در نگاهشون و نگرششون و اینها، کسی که نه با علوم نقلی سر و کار داره یک ویژگی های دیگری در او لمس و احساس میشه، و در سایر علوم هم احتمالاً تا حد زیادی اینطور باشه. لااقل دیگه حداقل تأثیراتش اینه که حساسیت های فرد به خود متفاوت میشه، حساسیت های فرد و احیانا الان روحیاتشون ها متفاوت میشه. این فی الجمله تأثیر داره. خب این یه بحثی است که میشه در واقع به شکلی شاخه هایی از روانشناسی ایجاد کرد، اگر نباشه من حالا دقیق نمیدونم، که معطوف بشه به بررسی همین سوال و ابعاد اون. سوال اینه که این دانش چه تأثیراتی بر حوزه نگرش ها و روحیات و شخصیت فرد میگذاره، آری یا نه، و اگر آری میزان اون چقدره. این جای مطالعه و دقتی داره. فیل جمله این هست، این قصه. بله؟ تو صنف ها بحث شده. بله صنف ها بحث شده. اونو من دیدم همینطوره. مثلا تو خود اینکه کسی وکلا مثلا یه روانشناسی خاص دارن، قضات روانشناسی خاص دارن، و اصناف و حرف و مشاغل یک روانشناسی خاصی را در افراد مرتبط با اون تولید میکنه. این که علوم و دانش هم اینطوره بعید نیست، یعنی تقریبا آدم مطمئنه که فعل جمله اینطور هست. تحقیقات چه مقدار انجام شده و چه نتایجی بهش رسیدن، اینو من خیلی نمیدونم، حالا با بررسی کرد، من خیلی رو این فصل نکردم، ولی فعل جمله درسته. پس اصل مسئله در این مقدمه 11 اینه که آجان ما بدون تردید می توانیم بگوییم که همانطور که به قول ایشون حرف و مشاغل و فعالیت های عملیاتی افراد بر حوزه روانشناسی و روحیات و نگرش ها و علایق و رغبت های اونها اثر گذاره، که خیلی هم اونجا در حرف و مشاغل خیلی واضحه که اثر داره، اصلا کاملا تیپ جدا میشه از جای دیگه، تیپ عرض شود که مثلا فرض بگی قصاب با تیپ راننده با تیپ عرض شود که دیگری، قاضی، وکیل، این تیپ ها اصلا تفاوت پیدا میکنه. مطلب اول اینه که بعید نیست که بگیم که رشته های علمی هم یه تیپ های خاص روانشناختی ایجاد میکنه، این بعید نیست، اما میزان این البته باید کار بیشتری بشه. این یک مطلبه که اصل طرح موضوعه و این فی الجمله می شود این را پذیرو. و همونطور که حالا این حرف و مشاغلشون گفتن و موقعیت های خواسته و ناخواسته اجتماعی، موقعیت های خواسته و ناخواسته اجتماعی، کسی یتیمه، این یتیم بودن یه چیزایی در طرف ایجاد میکنه، یعنی حالت های یک اصابت کسی در نوجوانیش مواجه شده با یک زلزله فوق العاده عجیبی در منطقه شون، حتما یک آثاری در او باقی میگذاره. این چیزا خیلی فراوانه، یعنی موقعیت های هم شغلی هم طبیعی، حوادث، وقایع، اینا همه در تیپ شخصیت فرد اثر میگذاره. و این نیست که در واقع موقعیت های علمی شخص، دغدغه های علمی و اشتغالات علمی شخص هم تأثیراتی در تیپ شخصیت و حوزه نگرش ها و گرایش ها و علایق و سلایق و چیزهایی از این قبیل باقی بگذاره. این یک مطلب. اما مطلب دوم اینه که خب حالا این بحث علمیه، بحث در واقع روانشناسیه، روانشناسی اجتهاد در اگر اصلش باشه در حوزه اجتهاد فقهی هم این هست، کما اینکه در حوزه اجتهاد کلامی هم میتونه به شکلی منعکس بشه این قانون و تطبیق پیدا بکنه. اما مطلب دوم و سوال دوم بعد الفراغ از این تأثیر این است که عرض شود که این در تکالیف و وظائف و جهتگیری های عملی شخص هم اثر میگذاره. این هم باید بگیم فی الجمله بعید نیست. عرض شود که اگر حالا اگر و مشروط دیگه، اگر مثلا به این رسید که سر و کار با علوم ادبی داشتن یه نوع وسواس های ایجاد میکنه یا یه نوع مثلا خودپسندی رو تولید میکنه، کما اینکه در علوم ادبی صرف و نحو اینا اینجور چیزایی گاهی گفته شده، حالا نمیدونم صحت و سقمش چقدره، خب اگر اینجور باشه اون وقت طبعا اینجا تولید وظیفه هم میکنه، یعنی توجه داشته باشه که رفتن تو این رشته اینجور آسیب هایی داره، خب آسیب رو باید معالجه بکنی. یعنی میخوام بگم این میتونه مبدعی و مبنایی بشه برای بعضی از احکام فقهی و تکالیف. یا در فقه اگر خوب دقت کنید، اگر بگیم کسی که سر و کارش فقط با فقهه، این یه نوع از شواهد که مثلا ویژگی های ایجاد میکنه که این مخل به اینه که یه شخصیت مثلا حالا نمیخوام این تعبیر بگیم دیگه، یک شخصیت جامعی باشه که بتونه همه مثلا قلمروها رو ببینه. خب این جای اینه که اون وقت فقیه مثلا ما توصیه بکنیم که یه نوع حالت دایره المعارفی تو فقیه لازمه یا مناسبه. یعنی غیر از بحث این که میگیم در فقه یه مقداری حالت دایره الفقهی لازمه به خاطر اون مبادی اجتهاد و اینهایی که قبل گفتیم، ولی یه مقدارم به لحاظ روانشناختی میگیم با فقیه، مخصوصا اگه میخواد حالا بشه مرجع، میخواد شؤون دیگه پیدا بکنه، این آگاهیش بر علوم و دانش‌های دیگه با بیش از اونچه که در بحث‌های مبادی اجتهاد گفتیم ضرورت داره. این جای بحثه. ببینید راجع به خود حضرت امام به لحاظ هم مرجعیتشون هم رهبری و ولایتشون، خب یه تحلیل اینه که اصلا این جامعیت علمی ایشون این خیلی مؤثر بوده در اینکه بتوانند مثلا کارهایی از قبیل انقلاب و مسائل اینجوری انجام بدن. خب اینا همه سرنخش اینجاست و میتواند احیانا این بحث موجب یک توصیه های فقهی بشه به مجتهد و چیزهایی از این قبیل، و این میتواند حتی تون بحث هایی که بعدها ما در باب رجوع مقلد و عوام به مراجع و بحث اعلمیتون هم اثر بگذاره، مخصوصا اگر تزاحماتی باشه. یکی اعلم فقهیست ولی کاملا یه نگرش محدود به همون قلم رو داره، ولی یکی یه جهانبینی وسیع تری داره در اصل این که درگیری با علوم و دانش ها و شعب مختلف علمی داشته. ممکنه بگیم که تو حوزه خاص اون بزنگاه فقهی معنی خاصش چی نیست، در اون حد نیست، ولی اون نگرشش میتونه یک آثار دیگه ای داشته باشه. اینا همه جای تزاحمات، جای بررسی داره. حالا این بواعث چون جایی طرح نشده، من خیلی با احتیاط دارم یه سرنخی را طرح میکنم و به عنوان این مقدمه میگم جایی کار داره. این رو میخواستم ضمن بحث‌های قبلی اشاره کنم، ولی با علم و عمد آمدم به عنوان مقدمه جدا در بحث‌های اجتهاد اینا جا دادم و قرار دادم، برای اینکه فکر میکنم جای خود مطالعات بیشتره، جای یک مطالعات بیشتری است در اینجا، و به نظر میاد وقتی که یک فقیه میخواد در مقام مرجعیت یا ولایت قرار بگیره، اینجا ما اون نگاه جامعی و اینکه یه فرد یک بعدی نباشه و دارای اطلاعات خوب و دانش مناسب در یه حوزه های دیگری هم باشه مهمه. حالا چه در حد رشته های مختلف، چه در حد یک اطلاعات عمومی جامعه، اینه که هم این اطلاعات از حوزه های مختلف دانشی و احیانا یه نیمه تخصصی در اونها میتواند در نوع اجتهاد و استنباط مؤثر باشه، اونجایی که جزء مبادی اجتهاده که در مقدمات سابق بحث کرده، و هم میتواند نوعی در شکلگیری یک شخصیت جامع و کارآمد مؤثر باشه، و اینم عرض شود که چیز کمی نیست و میتونه منشأ آثاری باشه. اینم یک بحث که گذرا و اشاره وار طرح کردم، و هم مبحث اولش جای بسته بیشتر داره، هم مبحث دوم. مبحث اول این بود که اصلا اینجور تأثیراتی آری یا نه و چقدر، مبحث دوم اینه که اگر آری این چه تأثیراتی در توصیه های فقهی و اینها میگذاره، و احیانا ممکنه تأثیراتی حتی در اجتهاد بگذاره، به خاطر اینکه گفتیم این اشتغال به اینها یک رفت و برگشتی داره، روحیات ایجاد میکنه و روحیات هم دو دفعه رو اجتهاد اثر میذاره، این یک رفت و برگشتی هم بین این چیزا هست دیگه. یعنی سر و کار داشتن یک شخص با این حوزه علمی روحیات ایجاد میکنه و روحیات هم باز یک تأثیراتی برمیگردونه، پژواک میکنه به سمت اجتهادش. اینم یک چیزیست دیگه که رفت و برگشت داره. اینم مقدمه 11 هم که حرف حالا یه مقدار به این شکل فقهی و این استدلالیش یه مقدار جدیده، باید روش کار کرد. یعنی هم مقدمه 9 هم 10 هم 11 هم اینا یه مقدار همش کار بیشتری رو میطلبه، ولی سرنخ‌هاش این بود که عرض کردم. بله بله بله، من این دارم مقابل اون اصل خیلی مسلم میگم، ولی اونش که قطعا اینطوره که غلبنی کل زیفن و غلب تو کل دیفنون، این حالا هم به شیخ بهایی میگن، هم به یه شکلی به بو علی سینا گفته میشه، اینا هست که زیفنون بودن و زیفن بودن به لحاظ علمی این هست، ولی من عرضم اینه که یه جاهایی ممکنه که این بحث ها رو که ببینیم و وقت دچار یه تزاهماتی بشیم، و اون تزاهمات چیز کمی نیست در طول تاریخ مرجعیت که بعدها ما بهش خواهیم رسید. در طول تاریخ مرجعیت و بیشتر برهه های فراوانی از تاریخ مرجعیت اینجور نبوده که اعلمیت مطلقه به معنای خاص فقهی ملاک بشه، غالبا 10 تا دیگه ملاک اجتماعی و نمیدونم چنا مؤثر بوده، غالبا مؤثر بوده، و شک نکنید که در همین جلسه همتون خواه ناخواه در چنبره این بحث هستید، ولی کار علمی استدلالی رو مبانیش نشده، یه جوری آدم میگذره. من فکر میکنم اون خیلی به مبنا نیست، اون قصه مشهوری که من گاهی نقل کردم، اگرم حالا بازم تکرار میکنم، که وقتی که بعد از شیخ میخواستن مرجع تعیین بکنن، 5-6 نفر بودن از بزرگان که جمع شدن در سامر رام، اون وقت حوزه خیلی مستقر بود، که نمیدونم مرحوم فشارکی و چند تا اینا بودن، که وقتی اینجا نقل کردم، و بعد از چند جلسه که میخواستن اتفاق بکنن برای اینکه یک کسی رو مرجع قرار بدن، به جایی نرسیدن به خاطر اینکه علمیت رو تاکید داشتن. اینجور که آقای حائری برای خود من نقل میکردن، برای مرجع مرتضی از پدرشون مرحوم حاجی عبدالکریم، بعد از چند جلسه و مدتی، حالا فکر میکنم چند ماهی هم مثلا این قصه طول کشید، مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو، فرمودن که اگر دیدید که در علمیت نمیتونید به جایی برسید، یا بین علمیت و عقلیت، یعنی عقل اجتماعی، تزاهمی پیدا شد، شما عقل را مقدم بدارید. که میگن، یادمه اون وقتی که آقای حائری اینا میفرمودن، این که تموم شد، آقای حائری میفرمودن که این چند نفر دیگه‌ای که بودن همه گفتن که اگه اینه شما، یعنی اونا قبول نداشتن میرزا اعلمه، ولی ایشون رو تو لحاظ اجتماعی عقل میدونستن. حالا ادامه داستان هم ایشون گریه کرد و بعد هم ایشون شد مرجع. اینا یه مقدار این بحث های این بحثی که گفتم روش اثر داره، و بحث های دیگر روحیات و اجتماعیات و اینهایی که در چه قبل شده شما. درسته، ولی نه واقعا، هم اگر کسی، نه فراتر از جدل، واقعا کسی همه عمرش در یه رشته داره کار میکنه، حتما یک تضلعی در اون رشته داره، فرق میکنه با اون چیزای دیگه. ولی اگر دقت بکنید، ما یه نکته رو این بود که از لحاظ مسائل روحی و روانی اون تأثیرات رو داره. یک بحثم اینم رو بعدها شاد باز بگیم، این نکته افزونه بر اون نکته قبلیست و اینه که طبیعت فقه طبیعت پر رابطه است. طبیعت فقه طبیعت پر رابطه، مخصوصا با اون نگاهی که ما تحلیل کردیم در مبادی اجتهاد. اون وقت تو این طبیعت دانشی که اینقدر پر رابطه است، این آگاهی های دیگر نقشش به لحاظ علمی هم کم نیست، ولذا هم به لحاظ طبیعت فقه که یک علم همچین پخش پر رابطه است و هم به لحاظ اون بحث های روانشناختی و روحی که عرض کردم و احیانا نکات دیگه، اون مسئله قابل تأمل و مداقه بیشتری است. این سر نخ را ما در طول دو بحث های اجتهاد تقلید چند بار دیگه هم بهش برخواهیم گشت، از جمله در اون بحث تقلید اعلم و اینها که یک کمی مثلا یکی دوتا ملاحظه ما راجع به اون داریم، اینا رو بازم به تناسبی بهش باز خواهیم گشت و احیانا تکرار و تأکید و افزایشی بر این بحث ها در آینده هم خواهیم داشت. این مقدمه 11. مقدمه 12 هم گرچه به بحثی میپردازد که در عناوین قبلی هم تا حدی وارد بود، اما چون یه عنوانی است که در عصر ما هم خیلی مورد تأکیده، حضرت امام هم بهش توجه فرمودن و در کلمات مرحوم امام بود، به عنوان مقدمه جدا من قرار دادم که اینجا هم یک اشارهی به بحث داشته باشیم با اون بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد، که زمان در اجتهاد اثر داره. این مقوله گرچه نه به این عنوان ولی به شکلی در تاریخ فقه ما مورد توجه بوده که تحولاتی که حداقل در موضوعات رخ میده و موجب تحول اجتهاد میشه، این چیزی بوده که در طول زمان بوده، چون فقه تابعی از این، حداقل بخشی از فقه اینطوره، یه بخش معظمی از فقه تابعی از موضوع واقعیت‌های خارجی است، به دلیل اینکه فقه پاسخ میده نسبت به احکامی که ناظر به اعمال ماست و اعمال ما هم غالبا یک ارتباطی با موضوعات خارجی برقرار میکنه. این همونیست که میگه متعلق و موضوع در حکم. از این جهت است که فقه همیشه، یعنی بخش زیادی از فقه، درگیر با اون وقایع خارجی است، موضوعات خارجی است، حوادث خارجی است و پاسخ دادن به حکم فعل متوجه به خارجه. از این روز که طبیعی است که در تاریخ فقه همیشه این امر مؤثر باشه، یعنی تحولات زمان و وقایع خارجی و حوادث و اینها مؤثره در فقه، به دلیل همین معادله و فرمولی که عرض کردم. در عصر ما طبعا حضرت امام به دلیل اینکه وارد حکومت شدند و این تحولات گسترده بود و سوالات فراوان و بحثایی از این قبیل، این بحث زمان و مکان به طور خاص مطرح شده و اینکه این مطلب در لسان یک فقیه بزرگ که صاحب مقام مرجعیت و ولایت و امثال اینها داره، طبعا کمک میکن و کرد و میکند به اینکه این مقوله یه دامنه وسیع‌تری پیدا بکنه. این از یک طرف، بنابراین هم سابقه داره این بحث زمان و مکان به همون دلیلی که عرض کردم، هم در عصر ما به دلیل تحولات حکومت و این درگیری های وسیعی که نظام فقهی ما پیدا کرد، بحث جایگاه برجسته‌تری پیدا کرد. و سوی سوم به دلیل مباحث روشنفکری که در عصر ما پدید آمده و همچنان هم ادامه داره و بخشی از حرف‌های روشنفکرها به سمت این زمانی بودن احکام و نمیدونم اینهاست، یا اینکه زمان در تغییر و تحولش با دخالت داد و چیزایی از این قبیل، مؤثر واقع شده در اینکه باز این بحث رونق رو پیدا بکنه و یه مقدارم هویت ویژه پیدا بکنه در فلسفه اجتهاد، فلسفه فقه و بررسی کلان مباحث فقهی مورد توجه قرار بگیره، که دور و زمان و المکان فی الاجتهاد این عنوانه. نقشی که زمان و مکان در اجتهاد داره. این برای این کارم اگر به خاطرتون باشه، نمیدونم یک دهه قبل چقدر وقت قبل، یک همایش بزرگ و مفصلی هم به عنوان یکی از نظریات امام برگزار شد که ظاهرا فکر میکنم همایش اصلا نقش زمان و مکان در اجتهاد، اصلا عنوان کنگرش این بود و خروجیش هم در 15 جلد کتابه. بله من در 15 تایی دارم، بالاخره در 15 جلد که هم چاپ شده مجموعه آثار اون کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد با تأکید بر اندیشه امامه، که اون مجموعه آثار رو اگر کسی بخواد این بحث تفصیل بده اون وقت باید اونا رو ببینه. حالا ما بنای بر تفصیلی در اینجا نداریم، همینجوری گذرا بهش اشاره میکنیم. و اون مجموعه هم شامل مقالات هم مجموعه مصاحبه است، مثلا همون 2 جلد 3 جلد مصاحبه داره معمولا با افراد ترازی یک. حالا اون وقت هم اگر ترازی یک نبوده الان ترازی یک هم مصاحبه شده، جمعی از اونایی که اون وقت مصاحبه شده از مراجع فعلی هستن و شخصیت های معتبری مصاحبه شدن. و مقالات هم البته مقالات قصد و سمین داره، بعضی حالا مقالات خیلی دم دستی و خیلی قابل اعتنا نیست، ولی بینش به مقالات معتبری هم هست. اینا رو من قبلا دیدم، یعنی تورق این 15 جلد سابق داشتن. یه کار حجیم این شکلی هم انجام شده، جست و گریختم حالا تو دنیای عرب و دنیای در ایران و جهان عرب و اینها به این بحث پرداخته شده. روشنفکرها هم با نگاه های خاص خودشون به این مقوله پرداختن. بنابراین این بحث زمان و مکان و نقشش در اجتهاد موضوعی است که ضمن اینکه سابقه داره، ولی در دوره ما و تو این چند دهه اخیر به دلایلی که گفته شد یک اقبال ویژه‌ای نسبت به اون رو ما شاهدیم. و این از یک طرف به عنوان مقدمه این، یعنی این موجب شد که ما اینو مستقل بکنیم به عنوان مقدمه 12 در مقدمات بحث اجتهاد و تقلید. در این بحث یه نکته این سابقه قصه بود که من اشاره وار عرض کردم، یه نکته هم این است که عرض شود که این که میگیم زمان و مکان نقش دارن در اجتهاد، این دو معنا داره. یک معناش اینه که عرض شود که اینا خیلی هم گفتن دیگه، روشن هم هست که ما میگیم زمان و مکان در اجتهاد نقش داره، مقصود زمان و مکان معنای فلسفی و فیزیکی اونها نیست، مقصود یعنی شرایط زمان و مکان، شرایط اجتماعی، شرایط منطقی، این مقصوده. که قبلا هم در اون مقدمات قبل بود این مطلب، ولی چون با این عنوانه من جداش کردم و اون بحثام در اینجا هست. مقصوده در نقش زمان و مکان در اجتهاد یعنی شرایط عرض شود تاریخی در یه مقطع تاریخی، مکانم یعنی شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای، و اینکه اینها در اجتهاد اثر داره یا نداره. بس زمان و مکان به معنای علمی اونجوری نیست، یعنی اقتضاعات و شرایط یه زمان و مقطع خاص تاریخی، شرایط و اقتضاعات یک منطقه جغرافیایی، این مقصوده. که به این معنا اون وقت دمعن در اون مقدمه نهم و دهم به شکلی این قرار میگیره، منتها چون به این عنوانه خواستیم یک کمی استقلال بهش بدیم و نکاتی هم اشاره بکنیم. اینم یک نکته در مقدمه. یه نکته دیگه هم در اینجا این است که یه بحثی در اصل دین و تحول دین با به خاطر اقتضاعات زمان و مقاطع تاریخی است. اونم یه واقعیتی است که وجود داره، چون دین الهی و ادیانی که از ناحیه خداوند بر پیامبران نازل شده، اینها در طول زمان یک مسیر تکاملی را طی کردن و این مسیر تکاملی حتما یکی از عواملش اون مسائل زمان و شرایط تحولات تاریخی و زمان بوده. که نقطه نهاییش حالا اسلامه به معنای خاص. بنابراین در این هم ما اینجا بحثی نداریم، این روشنه. یعنی یکی از عوامل مؤثر در نسخ دینی و آمدن دین جدید اقتضاعات و شرایط تاریخی و اجتماعی و امثال اینها بوده، و به همین دلیل اون وقت سوال میشه که چگونه اسلام آمد دیگه به عنوان دین ثابت شد و از اون تحول دیگه ما فاصله گرفتیم و نسخ نمیشه، که اونم جوابهای خودش داده شده. ولی اصل این که این تحول ادیان به دلیل تحولات زمانی و مکانی و تاریخی بوده، این اصل درستی است. نسخ ادیان و آمدن دین جدید این به دلیل اینه، که اینم در اینجا ما مقصودمون نیست، کما اینکه اصل نسخ هم ولو در شریعت اسلام اونم مقصود ما در اینجا نیست، که حالا اون نسخ هم داریم یا نداریم محل بحثه. کسی مثل آقای خویی در البیانشون فرمودن نسخ اصلا مصداق نداره جز یک یا دو جا، و نظر مشهورم اینه که نسخ در خود اسلام ما داریم، اینم اینجا مقصود نیست. بنابراین نسخ شرایع و نسخ در شریعت اسلام، در احکام در شریعت اسلام، اینم مقصود بحث ما اینجا نیست، گرچه اینام تابعی از عواملی است که حتما یکیش زمان و مثلا اینها درش نقش داره. اینام عرض شود که کنار میره. نسخ شریعت و نسخ حکم مقصود نیست در اینجا، ولی اون که اینم یکی از مصادیق دخالت زمان و مکانه در نسخ، ولی این یه نوعیه که فعلا مقصود ما این نیست. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگر هم که اون باز اینجا مقصود نیست، نقش زمان و مکان در متعلق و موضوع و شرایط احکامه، اونم مقصود نیست. چرا؟ یعنی اصلش واضحه ولی مقصود ما اینجا اون نیست. اون چه که واضحه اینه که در تقسیمات احکام ما قبلا گفتیم احکام زمانمند و احکام بدون زمان ما داریم، احکام موقت و غیر موقت داریم. احکام موقت داریم یعنی احکامی که زمان جزءشه، جزء شرایطشه. نماز شرطش زمانه، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، بسیاری از تکالیفه که زمان در او شرطه. تقسیم بندیش هم تو اون بحث سابق ریزکاری هایی داشت عرض کردیم، تکرار نمی کنه. بنابراین گاهی هم زمان جزء شرایط و مقومات یک عمل و تکلیف میشه، این مقصود اینجا بس این نیست. همونطور که مکان گاهی اینطور میشه، بعضی اعمال مقید به یه مکان خاصه، حج را باید در همون مکان خاص انجام داد، این هم هست. بنابراین این که اعمالی متقیدن به زمانهای خاص یا مکانهای خاص، این هم واقعیتیست که ما داریم. این میشه احکام موقت و غیر موقت، و احکامی که مقید به مکان خاصه و غیر مقید به مکان خاصه، اما از واجبات و مستحبات و مکروهات و محرمات و تعبدیات و توسلیات، در همشون اینا رو داریم. زمانمند و مکانمند در تکالیف وجود داره. اینم مقصود اینجا نیست که این نوع تأثیر هم حتما چی بوده. بنابراین این دو سه نوع تأثیر را، تأثیر زمان و مکانه، این الان مقصود بحث نیست. یکی تأثیر زمان و مکان در جعل شرایع و نسخ شرایع بوده. میدونید هم شرایع و ادیان ما زمانمند داریم، هم ادیان مکانمند. بعضی ادیان اصلا مال منطقه بوده، بعضی پیامبران برای منطقه اعزام می‌شدن، یا اوصیای پیامبران گاهی اینطور بوده. این یک، گفتیم خارج از محل بحث. دو، نسخ، ولی اون که زمان درش اثر داره ولی خارج از بحث. دو، اون چه که خارج از بحثه، نسخ درون یک شریعته، اونم یه تابعی است از عواملی که منها زمان و مکان هست، اما اینم محل بحث نیست. اینجا هم نقش داره در احکام و شریعت، محل بحث نیست. کما اینکه سومین چیزی که اینجا گفتیم محل بحث نیست، اون قید زمان و مکان در تکالیفه، اینم محل بحث نیست. اینم تأثیر داره در احکام و تکالیف، محل بحث نیست. اینا که بره کنار، اون وقت معلوم میشه که این سه حوزه که خارج از محل بحثه، معلوم میشه که بحث ما همونیست که ابتدا اشاره کردیم، اینه که شرایط زمانی و مکانی در استنباط و اجتهاد مجتهد و شکل‌گیری احکام از رهگذر این اجتهاد چه نقشی میتواند داشته باشه، غیر از اینایی که سه موردی که از این بحث بیرون بردیم. در اینجا چند نقش را میشود بیان کرد که یکی که خیلی ها میگن منحصره در اینه و خیلی هم واضحه و اون تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام، در موضوعات و متعلقات احکام میگن زمان و مکان اثر میگذاره، یعنی شرایط زمان و مکان اینها اثر میگذاره و هزاران مثال در فقه میشه برای این زد که میگه بیع اونی که لا منفعت محلل فیها فیه این باطله، حرامه یا باطله در مکاسب محرمه. خب موضوع حکم مالا منفعت محلل فی هست، اما این مالا منفعت محلل فی بر حسب شرایط زمان و مکان فرق میکنه. خون در یه زمانی منفعت محللهی نداشته، شرایط زمانی و تحولات علمی و معیشت و فناوری و دانش و اینهای بشر جوری شده که مجموعه شرایط که میگیم همه اینا دیگه، علم و دانش و قدرت تصرف بشر در عالم موجب شده که الان خون منفعت داره، منفعت محلله اونم چقدر. این که کسی، این مثالیه. مثال دیگه اعضای کسی که مغز مرگی پیدا کرده، دچار مغز مرگی شده، این اعضا قدیم اگر میگفتم چه خاصیتی داره، ولی حالا میبینی بالاترین خاصیت ها و منافع در همین اعضا وجود داره و از این قبیل دیگه. الا ماشاءالله در این ما شاهد هستیم که تحولات زمانی و مکانی، شرایط زمانی و مکانی موضوعات را تغییر میده. البته دقت دارید، نه اینکه موضوع حکم را تغییر بده دا. موضوع حکم مالا منفعت محلل فی هست، میاد مصداق را تغییر میده، یعنی اینی که تا الان مصداق این بوده به خاطر اون شرایط زمانی و مکانی از این مصداقیت میره بیرون، میشه مصداق اون. خیلی با توجه به این دقت داشت که نه اینکه موضوع رو تغییر میده، نه، مصداق موضوع رو تغییر میده. موضوع حکم و دلیل چیز ثابتیه، منتها این مصداق، این گاهی مصداق اینه گاهی نیست. مثل اون استحاله‌ای که داشتیم تو فقه هم بوده، استحاله هم اینطوره دیگه، میگه با استحاله این خارج تغییر کرد، این خارج تا حالا مصداق اون بود، حالا که استحاله شد مصداق یه چیز دیگه ای. این خون تا قبل از دوران جدید و پزشکی و پیشرفت‌های علمی لا منفعت محلله بود مثلا، الان که این تحولات پزشکی رخ داد این درش منفعت محلله است، تغییر تو عالم خارج ایجاد شده و این از مصداقیت این موضوع میره میشه مصداقی موضوع دیگری، نه که موضوع رو عوض بکنه، دا مصداقیت موضوع عوض میشه. این یک جایی است که محل بحثه و هم این نوع نقش زمان و مکان را قبول دارن. حالا هم این نیاز به یک تدقیق بیشتری داره و هم این که موارد دیگر انشاءالله ادامه خواهد بحث فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.